خدمت جناب دکتر محمد میرزایی هستیم. جلسه اول 21 تیر 1402. استاد لطف کنیم فصل اول درباره زندگی، از دوران کودکی و خاطراتتون برامون بگیم. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟ از پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون برامون بگیم. محیط فرهنگی دوران کودکیتون چطوری بوده؟ قدیمی ترین خاطره یا اولین تصویری که یادتون میاد از دوران کودکیتون چه خاطره یا تصویری بوده و به چه زمانی مربوط میشه؟ دنیای کودکیتون چگونه دنیایی بود؟ آیا هنوزم همراه شما هست؟ بعد از دوران دبستان چه دبستانی رفتین؟ دبیرستان چه دبیرستانی رفتین؟ چه رشته درس خوندین؟ چرا تو اون رشته درس خوندین؟ اساتید تاثیرگذارتون چه کسایی؟
یعنی معلمی دیگه
رفت. هم معلمین هم حالا اعضای خانواده، هر کدومو که بله. خودتون میدونید. هم کلاسیا و دوستاتون.
یعنی قبل از دانشگاه سین. بله. بله.
هم کلاسی و دوستاتون چه کسایی بودن؟ از چقدر تأثیر گذاشته در جهت گرفتن به سوی مسائل فرهنگی؟ چه سرگرمی هایی داشتین به غیر از درس خوندن؟ رابطتون با ورزش و سینما و سایر فعالیت های فرهنگی چطوری بوده؟ چه کتاب، از اولین بار چجور با کتاب داستان آشنا شدین؟ در برای اینجور چیزها بفهمید.
خیلی خب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم. از شبت که من همینطور که برها گفت
خواهم ببشت قبل از اینکه شروع کنیم. یه خورده هاشاتو میاری کنیم، این گیر میکنه یقه شما رو تشکش میکنیم. مرسی. مرسی.
بله، من محمد میرزایی هستم، متولد 1322 و متولد شهر تهران در محله منیریه که به هر حال در اونجا متولد شدم. از نظر خانوادگی میتونم بگم که خانواده من یک خانواده فرهنگی مذهبی بودن و من واقعا در یه همچین خانواده ای رشد کردم، یعنی تا سنین حالا تا برسیم به مدرسه و اینا که حالا راجب اونم توضیح میدم. و به هر حال زمینه های فرهنگی و مذهبی در خانواده ما جوندار بود و قوی بودش. من البته پدرم در واقع کارمند وزارت پست و تلگراف که الان مخابرات شده و اینا بودن، در اون به اصطلاح وزارت خونه کار میکردن، ولی خب گرایش عجیبی به مطالعات فرهنگی و مذهبی داشتن. و پدر بزرگ من، پدر مادرم، حالا اینی که تأکیدم روی پدر مادرم میذارم چون پدر من اصلا خودش پدرشون رو ندیده بودن، یعنی موقعی که مادرشون حامله بودن پدرشون رفته بودن عتبات. البته اون موقع خیلی طول میکشید، مثلا یه چند ماهی هم پیغام و پسغام ازشون اومد و بعد دیگه تا یه سال خبری نشد. بعد متوجه شدن که اونجا فوت کردن و مثل که همونجا هم دفن شده بودن و بعد دیگه مثلا پدر من در نبود ایشون به دنیا آمده بود. یعنی من پدرم رو که نه تنها من بلکه پدرم هم ندیده بوده، خودش ندیده بوده. البته مادر پدرم اینجوری که پدرم میگفتن گفته بود من فقط فرزند تو رو ببینم و مثلا حالا اگه میخوام از دنیا برم. من 2 ماهه بودم که مادر پدرم هم فوت کردن. حالا منتها در پدر مادرم و مادر مادرم خب من حالا تا حدود 20 سالگی من هر دوشون بودن، یعنی واقعا من حداقل حدود 20 سالی با حالا با پدر و مادرم که بیش از 50 سال به الحمدلله معنوس بودم و زندگی کردم تا رحمت خدا رفتن، ولی با پدر بزرگ و مادر بزرگم حدود 20 سال در مثلا زندگی بودیم و یه مقدار به خاطر اون همسلیقگی و قرابتی که پدرم با پدر بزرگم داشت خیلی با هم عجین بودیم، یعنی با خانواده پدر بزرگم، چون پدرم حالا هرچند به قول معروف مکلا بود ولی به مطالعات مذهبی و به خصوص خیلی معنوس به قرآن بودن و مثلا تفسیر قرآن و اینا و اصلا در یه ابعادی شاگرد پدر بزرگم بودن، یعنی در جلسات، چون پدر بزرگ من از برحال روحانیون و علمای تهران بودن، نماینده آقای بروجردی در تهران بودن، در مدرسه خان مروی که اونجا تدریس میکردن، حالا من تا اونجا که یادمه حالا علاوه بر اون مقدمات و اینا مکاسب و خیلی مثلا از بزرگان در محضر ایشون خونده بودن و در اتفاقا در مسجد تکیه دباخانه که حالا به طرف گلبندک که میریم نزدیک در خونگاه ایناست، اونجا هم پیش نماز اون مسجد تکیه دباخانه بودن تا آخر عمرشون و به هر حال مثلا این ترکیب خانواده ما بود. و حالا اینم اجمالا بگم که پدر من بعد از اینکه ازدواج میکنن، اصلا یه علت اینی که پدر من داماد پدر بزرگم شدن به خاطر همون ارتباطی بود که داشتن، یعنی ایشون حتی نه تنها در جلسات درس ایشون حالا در مسجد و یا مدرسه و اینا، حتی برای طرح سوالاتشون منزل ما میمدن و یه مدار با خانواده ما آشنا شدن و اینا، بعد دیگه به صلاح منجر به این شد که با مادرم که خدا هرشون همشون رحمت بکنه ازدواج کردن. بعد از اینکه ازدواج کردن پدرم خب حالا هم توانایی که خونه بخره نداشت، یا نزدیک خونه پدر بزرگم اجاره کرده بودن و تقریبا من اونجا به دنیا اومدم، اون خونه اجاره‌ای به دنیا اومدم. بعد حالا یکی دو سال که تو اون خونه بودن، خونه پدر بزرگ من خونه بزرگی بود، حالا به قول معروف مثل خونه قمر خانومی که هست، سه طرفه ساختمون داره فلان اینا. بعد گفته بود این خونه به این بزرگی، ما هم که مثلا یه طرفش بیشتر زندگی نمی‌کنیم، خب شما بیاین یه طرف برای ما زندگی بکنید. اینم به خاطر اینی که خیلی هم سلیقه بودن با هم، دوتایشون با هم، یعنی یک توافق و به اصطلاح همرأی داشتن. اینه که خب پدر بزرگم به پدرم خیلی علاقه داشتن و دیگه ما دیگه منتقل شدیم به، یعنی من مثلا یکی دو سالم که بود اومدیم دیگه خونه پدر بزرگم و اصلا بعدم دیگه تو همون خونه موندیم، تو همون محله مریریه بودش که دیگه تا من حتی تحصیلات لیسانسم هم تموم شده بود، اصلا رفته بودم دوره فوق لیسانس که حدود 1348-49 ما مثلا دیگه اون خونه رو دیگه از حتی البته پدر بزرگم فوت کرده بودن، دیگه واگذار شده بود به همه خواهر مثلا خانواده شون و مادرم و اینا که عمدتا ما اونجا زندگی میکردیم و دیگه مثلا تصمیم گرفتن اونجا رو بفروشن و یه خونه توی میدون رشدیه بود سر درشت اونجاها خبون گلشن و باستان اونجاها پدرم خریدن. و اتفاقا من بعد از اون، یعنی بعد از 1349 دهه 1350 خودمون و حالا 1970 میلادی رو عمدتا در خارج از کشور بودم، یعنی برای تحصیل، البته من تا کارشناسی ارشد یا به قول قدیم فوق لیسانس هم اینجا خوندم ولی بعد به هر حال مربی دانشگاه تهران شدم و بورس گرفتم و رفتم. حالا به هر حال میخوام بگم که بیشتر ما در همون محل منیریه واقعا اون کودکی و نوجوانی و حتی یه قسمتی از جوانیمون رو پشت سر گذاشتیم. و حالا این معرفی اجمالی بود از پدرم، با اینکه حالا من خواهم راجع به دبستان و دبیرستان بگم دیگه، بس خوبه دیگه بخواهم. بله، پدرم خب گفتم کارمند وزارت پست تلگراف بودن، ولی شدیداً علاقه فرهنگی و مذهبی داشتن و به طوری که پدر من در دهه 1120 جزو هیئت مؤسسه جامعه تعلیمات اسلامی که مدارس متعددی در سطح کشور داشت و رسمیت هم داشت از طرف وزارت فرهنگ اون موقع، جزو هیئت مؤسسه جامعه تعلیمات اسلامی بودن که 7 نفر بودن که جوانترینش اتفاقا پدر من بود که هنوز 30 سال هم نداشتش، من یعنی بچه بودم، مثلا چند سالم بیشتر نبود که این جامعه تعلیمات اسلامی تأسیس شد. و یه مدرسه ای رو، اولی مدرسه ای که تأسیس کردن به سال اول دبستان بود، بعد توسعه پیدا کرد به دبیرستان، دبستان و بعد دیگه دبیرستان هم شد، دبیرستان جعفری در همون نزدیک میدون شاپور یه جایی از بازارچه نو، بعد از گذر وزیر دفتر بازارچه، بین گذر وزیر دفتر و بازارچه قوام دوله، اون اون گذری هستش که میره به کوچه کلیسا میخوره، روبروی خیابون ارامنه هست و اینا. تو اون کوچه مدرسه جعفر، اول دبستان جعفری رو تأسیس میکنن که بعد به سال دبیرستان هم تأسیس میشه به همین نام. و من طبیعتاً چون پدرم مؤسس روز مؤسسین حالا مدرسه‌ام بودن و جالب اینه که پدرم تا مثلا حدود 1 و 2 در کار اداری داشتن در وزارت پست تلگراف، ولی بعد از اورا شتابان میمدن به سال، به خصوص موقعی که دبیرستان شده بود، یه دروسی رو در دبیرستان جعفری میدادن. حالا تا اونجا که من ذهنم یاری میکنه درس عربی بودش، بعد حالا یه مدار ادبیات و اینا، و بعد حالا یه درس خاصی هم ایشون تحت عنوان تعلیمات جعفری داشتن که یه کتابی هم تحت این نام تألیف کردن. و به هر حال اون درس هم یه درسی بود که دانش آموزا در دبیرستان می‌گرفتن. و من طبیعتاً اصلا دبستان و دوره دبستان و دبیرستان رو در این دبیرستان جعفری واقع در خیابان شاهپور بازارچه نو کوچه کلیسا گذروندم، که بعد حالا به خاطر اینی که کمک‌های زیادی می‌شد به جامعه تعلیمات اسلامی و در واقع به خصوص دبیرستان جعفری و اینا، که اول اتفاقا من دوره دبستان یه جایی بود که البته حیات بزرگی اینا داشت و اینا، ولی خب خیلی وسیع نبودش. دوره دبستان رو تو اونجا گذروندیم. منتها سال اول دوم دبستان که ما بودیم، حاج میز عبدالله مقدم که اون کارخونه پارچه بافی معروف رو داشتن و اینا، یه مقدار با وساطت حاج عباس قلی بازرگان که پدر زنده یادان دکتر مهندس بازرگان بودن، که از اون ایشون هم یلی بود و واقعا حالا نمیدونم حالا شنیدین شما، و به هر حال خب سن و سالی هم داشت. اتفاقا یک تو همون کوچه حاج میز عبدالله مقدم یه کاخ بزرگی داشتن که بیرون اندرین شاید بله مسلما از 1 هکتار بیشتر بود، بعد ساختمان های متعدد و فلان و اینا رو اونجا رو واگذار کردن به دبستان و دبیرستان جعفری، که من کلاس دوم که بودم به صلاح اونجا افتتاح شد. و من یاد از اون الان چهره من حاج عباس قلی بازرگان و اون حاج میز عبدالله مقدم هم، یا البته حاج میز به خصوص حاج عباس قلی بازرگان سن و سالی داشت و بعدم یه خود بارون اومده بود رو کفشاشون، یه چکمه بلندی پوشیدن، اصلا یه چهره خاصی بود. که اونجا به هر حال من عمدتا در همون محل تحصیلاتم و تحصیلات ابتدایی و دبیرستانم و در همون دبیرستان جعفری بودم. منتها اون ساختمونه کوچکتری که اول بودیم ما، که من کلاس اولم اونجا فقط خوندم، که از کلاس دوم رفتیم اون کاخ حاج میرزا عبدالله مقدم که واگذار کرده بود به جامعه تعلیمات اسلامی و دبیرستان جعفری دیگه اونجا گذاندم. جالب اینه که اولین دبستان و بعد دبیرستان دخترانه جامعه تعلیمات اسلامی تحت عنوان امامیه در اون محل که ما به اصطلاح قبلا دبستان جعفری بودش تأسیس شد و بعد دیگه اونم به اصطلاح رشد خودش رو پیدا کرد و اینا. به هر حال من دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطم و همطور که اشاره کردم در به اصطلاح دبستان و دبیرستان جعفری گذروندم که خب پدرم هم جزء مؤسسینش بودن، که آدم یه علتش همین بود دیگه. اتفاقا من یه موقع یه دبیرستان رهنما بود که به خونمون خیلی نزدیکتر بود، البته اینم خیلی دور نبود، ولی اکثرا ما پیاده میمدیم، میمدیم خیلی شاپور میمدیم پایین. و ما خونمون اون موقع میگفتن بازارچه آشخادی، الان شده خیابون ابو سعید، نمیدونم شما آشنا باشین یا نه، که اونجا به اصطلاح اونجاها بود، توی اون محله منیریه اونجا بود. ولی خب رهنما خیلی نزدیک بود، من یه زمزمه‌ای کردم که برم رهنما، ولی دیدم واقعا پدرم گفتن اینجا واقعا بهترین معلمین رو میآوردن، یعنی خیلی خیرین کمک میکردن به دبیرستان جعفری به خصوص و اینا، و خیلی ها میمدن و آدم های برجسته در ریاضیات. من اتفاقا البته اون موقع سیکل اول و دوم بود، سیکل دوم دیگه ریاضی و طبیعی و در واقع ادبی بودش که من دیپلمم رو دیپلم ریاضی گرفتم. البته بله دیگه خاطراتی هم بالاخره اونجا دیگه انواع و اقسام به هر حال جستجو و جفتک اندازی و اینا در همون دبستان و دبیرستان جعفری داشتیم. من البته چون شما اشاره کردیم به ورزش و سینما، از همون دوره دبستان حتی میگم میخوام بگم به ورزش خیلی علاقه مند شدم و اصلا عاشق دویدن بودم. اصلا هر وقت وقت میکردم میدویدم، یعنی خیلی به اصطلاح دویدن دوست داشتم. بعد البته با والیبال شروع کردم، ولی به زودی جذب فوتبال شدم، به طوری که وقتی اومدم دبیرستان تا پایان دوره دبیرستان جزء تیم فوتبال مدرسه دبیرستان و جعفری بودم و حتی مسابقاتی هم میدادیم و اینا. و اتفاقا یه حمید شیرزادگان بود که از فوتبالیست های بزرگ و قدیمی در واقع ایران بود که تو تیم شاهین بود که الان شده پرسپولیس. البته اون کاپیتان محله ما بود، البته چند سالی از بطه از من بزرگتر بود، ولی دیگه مثلا با اونم تو زل جنوبی پارک شهر اونجا زمینی بود که میرفتیم بازی میکردیم و اینا. به هر حال به فوتبال خیلی گرایش پیدا کردم، هم بازی میکردم هم امجدیه یکی از جاهایی بود که خیلی میرفتیم مسابقات و اینا رو تماشا میکردیم و اینا. و حتی دیگه کانون به جایی کشید که تو امجدی هم تمرین کردیم و فلان و اینا. دیگه حالا در کنار درس خوندن البته این ورزش هم من به خصوص حالا دیگه به فوتبال گرایش پیدا کرده بودم. هنوزم حالا سر پیری و معرکه گیری یه دفعه، حالا البته اینی که میگم چون حالا پسرم هم الان دیگه نزدیک خود 30 سال اینو داره، ولی بچه که بود پسرم هم علاقمند شده بود، بعد خانومم حالا منم دیگه حالا دیگه 50 رو رد کردیم، میگم حالا مثلا حالا خودم موم سپید شده بود و فلان اینا، خانومم یه دفعه گفتم بابا تو از این بچه بدتری، بعد نشستی فوتبال بله. هنوزم حالا گرایش دارم این مسابقات خوب و تعقیب میکنم و اینا. حالا منتها جالب اینه که من با اینکه حالا خانوادم هم گفتم فرهنگی مذهبیه بودم تا حدی، ولی یه گرایش عجیب به سینما پیدا کردم. به طوری که من دوره مثلا سیکل دوم که همون مثلا وارد رشته ریاضی شدم جزء سینه کلوب شده بودم. سینه کلوب یه جایی بود که شما مثلا یه کارتی میگرفتی یه ماهی یه چیزی میدادی بعد فیلم‌ها رو خارج از نوبت خیلی زودتر در یه سینمایی نشون میدادن، دعوت میکردن که اینا که عضو سینه کلوب بودن برن ببینن اینا. مثلا یه همچین بله به سینما هم خیلی علاقه من بودم و خلاصه در کنار اون درسایی که میخوندیم ذهنم انباشته بود از به هر حال اسم و رسم فوتبالیستا و به هر حال نتایج کارشون و بعد به خصوص حالا سینما و اینا و مثلا حالا بله واقعا به هر دوتای اینا حالا پدرم خود بیامرز حالا البته ایشون حالا سینما رو من خیلی رو نمی کردم بله. البته خب حضور نبود که مخالف ولی اینه که من از عضو سینه کلوب شدم اینا رو ولی یه دفعه پدرم گفتن که این فوتبال یه وقت تو رو از درس نندازه ولی من الان وقتی که جمع‌بندی میکنم میبینم که اتفاقا اون به درس منم کمک کرد چون من اون انرژی که باید میسوزوندم روی این فوتبال میسوزوندم ولی خب درسم هم همیشه برام مهم بود یعنی واقعا درس رو و البته خیلی پرخون نبودم ولی خوب میخوندم ولی به هر حال دیگه یعنی به طوری که عمدتا حالا در رقابت شاید اول و دومی و اینا بودیم و به هر حال با حمدالله دوره دبیرستان رو با موفقیت تموم کردیم و دیگه بعد حالا اگه شما نکته ای که من باید بگم از این دوره کودکی و نوجوانی و دبستان و دبیرستان و اینا من کلیاتی رو گفتم ولی اگر شما فکر میکنید که چیز خاصی بوده که
نه عالی ممنون استاد لطف کردیم استاد برامون بفرمایین که بعد از گرفتن دیپلمتون چه کار کردیم در کدام دانشگاه در چه رشته ای درس خوندیم بفرمایین که چطور اصلا تصمیم گرفتین که رشته علوم اجتماعی انتخاب بکنیم و دوره کارشناسی ارشدتون برامون بگین استادان تاثیرگذارتون چه کسایی بودن از خاطرات دانشجوییتون محیط دانشگاه فضایی که داشت چه مدلی بود و بفرمایین که این دوره رو در چه سالهایی گذراندین بعدش چه کار کردین
بله خیلی ممنون بله به هر حال من همونطور که اشاره کردم دیپلم دبیرستانم رو در رشته ریاضی گرفتم و طبیعتا دیپلم ریاضی گرایش پیدا میکنه به رشته های فنی مهندسی من البته سال اولی که کنکور دادم خیلی بلند پرواز بودم فقط رشته دانشکده حالا اون موقع یک کنکور عمومی میدادن که اون کنکور عمومی کسایی که قبول میشدن سه تا رشته میتونستن انتخاب کنن که من خب کنکور عمومی قبول شدم الحمدلله بعد اون سه تا رشته رو یکی دانشکده فنی دانشگاه تهران شرکت کردم یکی دانشکده معماری هنرهای زیبا شرکت کردم و یکی هم رشته شیمی دانشکده علوم اصلا سال اول من منتها من دیگه حتی در دوره دبیرستان و سیکل دوم به خصوص یک گرایشی به صلاح جبهه ملی و به خصوص نهضت آزادی پیدا کرده بودم و در همون موقع ها بود که یه اون آقای به صلاح علی امیری اومد شد نخست وزیر که خب یه انعطافی بود که شاه نشون داد برای اینکه یه مقدار تحولاتی ایجاد بشه که یه مقدار به صلاح جبهه ملی آزاد گذاشتن و به هر حال نهضت آزادی و اینا و خود جبهه ملی و یه میچینگی توی جلالیه یک جاییه که الان شده پارک لاله یعنی از میدون ولی از شما بگیرید تا خیابون کارگر یا امیرآباد سابق از این قسمت و شما قسمت شمالش رو میگفتن جلالیه که بعدش هم اون کوی دانشگاه رو نمیدونم اینا بوده یه میتینگی تو جلالیه گذاشتن و من اون میتینگ رو رفتم. 1340 بود فکر کنم، همون موقع که من دیپلمم رو گرفته بودم و میخواستم کنکور شرکت کنم. دو نفر صحبت کردن، یکی دکتر سنجابی بود، یکی دکتر غلام حسین صدیقی. و خب من شنیده بودم دکتر صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی در ایران هست و علوم اجتماعی و اینا و یک صاحب نظر بزرگ و فیلسوف اجتماعی هستش، ولی واقعا مجذوب به خصوص سخنرانی دکتر غلام حسین صدیقی شدم و همون باعث شد که من یه گرایشی به علوم اجتماعی اصلا پیدا کردم. یعنی اون به اصطلاح جاذبه دکتر صدیقی یه مقدار منو کنجکاو کرد روی علوم اجتماعی، به طوری که سال دومی که من در کنکور شرکت کردم، حالا اون سال اول دانشکده فنی، البته حالا 300 تا دانشجو میگرفت اون موقع، حالا برای رشته های مختلف و اینا، ولی خب در دروس عمومی بود، بعد تقسیم میشدن در رشته های مختلف، ولی اون سال 150 تا گرفت و 150 تا رو یه کلاس تهیه گذاشت، گفت حالا بیان کلاس تهیه که تقویت بشن سالی دیگه کنکور بدن. من یه خونده حالا من تو کلاس تهیه بودم ولی اون جزء 150 نفر اول نبودم. هنرهای زیبا، رشته معماری، من استعداد طراحی اصلا خوب نبودش و طراحی نقش مهمی داشت در قبول شدن به درستی در هنرهای زیبا. امتحانهای کلی بد نبود ولی تو طراحی اصلا نمره خوب نگرفتم و خب طبیعتم، یعنی واقعا با اینکه رفتم کلاس طراحی هم رفتم، البته مثلا یه چند ماه رفتم و فلان، ولی خب طراحی باید یه خود درونزا باشه اصلا. بله اتفاقا دخترم طراح خوبیه، یعنی ولی من حالا اون استعدادو شاید در مادرش برسونم ولی اون استعدادو نداشتم. برای همینم اون هنرهای زیبا قبول نشدم. رشته شیمی هم بعد گفتن رزرو شدین و فلان و اینا و بعد یه تشابه اسمی بود و فلان و اینا، اونم به جایی نرسید. و بعد دیگه سال دومی که میخواستم کنکور بدم، البته یه گرایش عجیبی به علوم اجتماعی پیدا کرده بودم و یه دفعه تو روزنامه خوندم که کسایی که کنکور عمومی قبول شدن به صلاح اون مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی که رئیسش دکتر صدیقی بود و مدیرش دکتر نراقی بود که ایشون هم بزرگان بودن و اساتید من بودن که حالا باز ازشون یاد میکنم، 40 تا دانشجوی علوم اجتماعی میگیره. من البته دیگه اون به اصطلاح شوری که برای فنی و معماری که شرکت نکردم، فنی یه بار دیگه شرکت کردم و منتها رفتم این علوم اجتماعی و بعد یه مداری به اصطلاح کتاب تاریخ ایران بود که مال عباس پرویز بود، جزء مرایی چند تا منبع معرفی کرده بود، رفتم یه هفته در روز در رو بستم و خودم نشستم اون چند تا کتاب رو خوندم، اتفاقا اون رشته علوم اجتماعی قبول شدم. قبول شدم و حالا به خاطر همون علاقه‌ای که به دکتر صدیقی داشتم و اینه که ایشون استادم خواهند بود و اینا، به هر حال دیگه سر از اون رشته علوم اجتماعی در آوردم که خب خیلی یعنی واقعا الان که من برمیگردم به عقب، ببینید یه شعری هست میگه رشته ای برگردنم افکنده دوست، میروم آنجا که خاطر خواه اوست. حالا اون حالا من نمیخوام خیلی وارد مثلا فلسفه اون نمینا بشم، ولی مسئله جبر و اختیار یه بحث خیلی مهمیه که بالاخره آدم مجبوره یا مختاره. و خب امام جعفر صادق میگن که امرون بین الامرین، یعنی آدم ها هم مجبورن هم مختارن. البته یه خود پارادوکسیکاله، ولی ببینید الان من میگم میخوام پوشم باستم، خب پوشم ها میستم، پس من مجبور نیستم، اختیارم دارم. ببینید در کوتاه مدت و حتی میان مدت آدم اختیار داره، ولی من به این نتیجه رسیدم که در دراز مدت، یعنی وقتی من الان مسیر زندگیمو که برمیگردم میبینم که من یه جای دیگه میخواستم برم، سر از یه جای دیگه در آوردم. میدونی این همون رشته که برگردن آدم دوست انداخته که میبره اون جایی که اون کلان همینجوره، مثلا شاید ازدواج هم همینجوره، یه اون میدونی مثلا یه ازدواج صورت میگیره. و حالا این و میخوام بگم که من خب دیپلم ریاضی بودم، میخواستم برم فنی و اینا، یه سر از علوم اجتماعی در بودم. این همون رشته برگردن هم افشنده دوسته که مثل این که آدم دیگه اختیار نبوده، میدونی باید این مسیر من میومدم. اتفاقا خب خیلی هم به اصطلاح اون زمینه ریاضی و چون ها تو این رشته به من خیلی کمک کرد، به طوری که من درس هایی که مثل آمار روش تحقیق داشته، علوم اجتماعی آمار و روش تحقیق دو درس اصلیش هستش، و اتفاقا درس جمعیت شناسی هم یه جمعیت شناسی روش های تحلیل جمعیت بود، یه درس جمعیت شناسی اقتصادی، که من تو این درس ها اصلا هیچ مشکلی نداشتم، اصلا خیلی سریع و حتی برای مثلا همکلاسیام که رشته ادبی بودن و اینا میمدن اشکالاتشون رو عمم میپرسیدن دیگه. خلاصه ما اونجا دیدیم که به هر حال حالا بقیه درس ها من خوب میخوندم، یعنی واقعا حالا علاقه من بودم و استادای بزرگی داشتیم، حالا من اسم میبرم ازشون و خب همه درس ها شد. دکتر صدیقیش هم صدیقیم که شیفتش بودم و اصلا میرفتم زوب میشدم تو کلاس هاش و فلان و اینا. به هر حال اصلا این زمینه ها باعث شد که من موقعی که لیسانس گرفتم دیگه حالا بخونم شاید قهد و رجال بود، من شدم شاید اول اصلا. من بعید میدونم تو رشته های فنی مهندسی مثلا من میتونستم مثلا میخوام بگم این زمینه ها اصلا من یعنی و شدم جمعیت. منم خب رشته من تا البته لیسانس هم علوم اجتماعی همطور که تو سیویم نوشتم، فوق لیسانس هم جامعه شناسیه، ولی دکترام جمعیت شناسیه، جمعیت شناسی اجتماعی. یعنی من اصلا به اصطلاح در دوره دکترا هم البته در اون دانشگاه پنسیلوانیا که من حال بورسیه دانشگاه تهران شدم و رفتم و الحمدلله اونجا هم فوق لیسانس جمعیت شناسی گرفتم، هم در واقع دکترای جمعیت شناسی. اصلا این جمعیت شناسی شدن من به خاطر همون زمینه‌های ریاضی و مثلا خود تسلط به این ریاضیات و اینا بود و به الحمدلله به هر حال روزگار. و یه چیز عجیب که واقعا میگم که آدم میگه اصلا انتک رو شایان بابا خیر لکم و اصلا انتوه بوشایان بابا شرم، ولی حالا من نه با اکراه نیومدم، ولی اینی که من از فنی مهندسی یه اومدم تو علوم اجتماعی دیدم خیر اصلا تو این بوده. ببینید حالا من از دکتر غلام حسین صدیقی که یاد کردم، یعنی ایشون یه اسطوره است برای من اصلا. حالا اساتیدی هم داشتیم، دکتر احسان نراقی اصلا واقعا یه مصلحه بزرگ بود، یه مصلحه بزرگ. اصلا تمام سعیش این بود که این جامعه رو یه چند سانتم شده بکشه به جلو. یعنی ایشون اتفاقا خوشبختانه ایشون از مریدای دکتر صدیقی بود، با اینکه حالا یه مقدار حالا ارتباط و نفوذش تو به اصطلاح سیستم ها و اینا خیلی بیشتر بود و اینا، ولی اون به طوری که اون مؤسسه تحقیقات اجتماعی که 1337 تأسیس شد، دکتر نراقی رو اول کردن رئیس اونجا، گفت نه من مدیرم، رئیس دکتر صدیقی باشه. اصلا یه فیگورهد بود دکتر صدیقی، ولی اون ابهت و زمینه و دانش وسیع به اصطلاح تئوری که دکتر صدیقی کمک میکرد که این مؤسسه جذابتر بشه. زحمتاشو دکتر نراقی میکشید، تمام این طرحایی که میمد اونجا یک قانونم خودش بر نمیداشت، اساس اون برنامه بگیر و فلان و اینا، که دهه 1340 مؤسسه تحقیقات اجتماعی، مطالعات تحقیقات اجتماعی پربارترین مؤسسه تحقیقاتی بین تمام مؤسسات حتی فنی مهندسی در کشور بودش، به خاطر مدیریت دکتر نراقی. من حالا یه پدر علمی من بخوام بگم، زنده یاد دکتر مهدی امانی هستش. ایشون یه جامعه شناس واقعی بودش، یعنی ایشون هم اتفاقا البته لیسانسشون اصلا زبان فرانسه بوده، فوق لیسانس رو در همون مؤسسه تحقیقات اجتماعی که بعد دانشکده علوم اجتماعی شدش، در اونجا یک فوق لیسانس علوم اجتماعی میگیرن، بعد میرن فرانسه جمعیت شناسی میخونن. البته دکتر بهنام هم از پیش کسبت‌های جمعیت شناسی، ولی دکتر بهنام گرایش جامعه شناسی و اقتصاد هم داشت، ولی دکتر امانی واقعا دیگه جمعیت شناس، واقعا به طور متمرکز جمعیت شناس شد. ولی واقعا حق، چون اولین کسی که جمعیت شناسی در دانشگاه تهران و حتی در ایران میخوام بگم تدریس کردن دکتر بهنام بودن، که در از بعد تأسیس رشته علوم اجتماعی در 1338 و بعد از مؤسسه تحقیقات اجتماعی، رشته علوم اجتماعی هم در دانشکده ادبیات علوم انسانی همون پردیس مرکزی دانشگاه تهران رشته ای دایر شد، که اتفاقا مدیر گروه این رشته علوم اجتماعی هم تا زمان بازنشستگی همون دکتر غلام حسین صدیقی بودش و همون بود که اطلاع دادش. بعد در رشته علوم اجتماعی اول یه درس جمعیت شناسی گذاشته بودن که دکتر بهنام درس میداد، که اصلا دکتر امانی یه جور شاگرد دکتر بهنام هم بوده در همون درس بایشون. ولی اینی که میگم دکتر امانی چون به اصطلاح دیگه دکترا جمعیت شناسی خونده بود تو فرانسه، که خب فرانسه هم جمعیت شناسی برجسته ای داشته و هر حال با یکی از برجسته ترینشون استاد راهنماشون بودن و اینا، دیگه اومدن تهران همون اوایل دهه 1940 که من وارد رشته علوم اجتماعی شدم، ایشون هم شروع به تدریس کردن. یه درسی بود روش‌های تحلیل جمعیت که درس تکنیکی بودش و تحلیلی و تکنیکی بودش. خب اون درس من خیلی خوب جذب می‌کردم به خاطر همون بک‌گراند و زمینه ریاضیات که داشتم. و یه دفعه، حالا اینم خیلی مختصر بگم، که یه درسی به اصطلاح موضوع پیشبینی جمعیت رو ایشون تدریس کردن، حالا یه روش ریاضی هستش، که بعد آخر جلسه گفتم من حالا یه مسئله به شما میدم که این مسئله رو حل بکنید دفعه آینده بیارید. مسئله رو گفتن یکی به علاوه R به توان N داره، که N مثلا میتونه 10 باشه، 20 باشه، 30 باشه، که اون موقع هم که حالا این موبایل هوشمند و حتی لپتاپ و حتی کامپیوتر و اینا نبود، ما با فسیت و با ماشین های درسی و اینا کار میکردیم. بعد یه تو کیفشون، حالا یه جدولیشون داشتن که یکی به علاوه آر به توان برای 30 سال بعدش بود پیش بینی، که مثلا 30 رو میداد که چقدره. گفت من حالا یکی به علاوه آر به توان 30 رو به شما میدم که گیر نکنید تو حل کردن مسئله، چون شما سختی که برید اونو پیدا بکن. هرچی گشتن گفتم یه جدول رو من تو کیفم یادم رفته، حالا این دفعه دیگه میارم جدول رو به شما میگم و بریم مثلا. من رفتم خونه دیدم اینو علای لگاریتم میشه حل کرد. خب این همون زمینه ریاضی بودش، من اومدم با علای لگاریتم مسئله رو حل کردم. دفعه دیگه که رفتیم سر کلاس، البته با ترس و لرز گفتم استاد اجازه ما این مسئله رو حل کردیم. گفت حل کردیم؟ چجوری حل کردیم؟ من اتفاقا دیگه از اون اتفاقا نکود اواخر کلاس هم نشستم، پشتم اومدم پلو خودشون، گفتم که بلا الگوریتم حل کردم اونش. بعد خیلی به اصطلاح گرفتش دکتر امانی رو، گفت آره ایشون الگوریتم حل کرده و اینا. بله الگوریتم هم میشد، منتها من نمیدونستم حالا کسی الگوریتم میدونه اینجا و فلان اینا، حالا اگر هم میگفت، ولی به هر حال همون به اصطلاح کلاس که تموم شد، من نمیدونم سال دوم بودم یا سوم، حالا دوم یا سوم لیسانس بودم، گفت کار میکنی؟ گفتم که نه. دکتر براقی یه کارورزی برای ما گرفته بود، گفتم اون کار، گفت نه اون کارورزی که حالا دو سه ماه شما مثلا پولاره، گفت نه، گفتم نه کار نمیکنم. گفت میخوای تو تحره تحقیقاتی کار بکنی؟ گفتم میگهد کور از خدا چی میشه چشم دیگه؟ گفتم بله هایی داشته. گفتش که ما یه طرح، اولین طرح باروری در ایران بود که در چهار نقطه روستایی و شهر تهران انجام میشد، گفت ما این طرح رو داریم انجام میدیم، من فکر کنم شما بیایید تو محاسبات بتونیم ما کمک کنیم. گفتم چشم هایی داشته جمع استاد و اینا. گفت پس عصری بیا محسسه. محسس درگاتش ببینیم رشته علوم، ما هنوز دانشکده تأسیس نشده بود، رشته علوم اجتماعی تو پردیس مرکزی بود، همون دانشکده ادبیات علوم انسانی یه رشتهش هم علوم اجتماعی بودش، ما کلاسمون اونجا بود. منتها اتفاقا یه درسی ما داشتیم اصول تنظیم مدارک و اسناد که دکتر حسن حبیبی هنوز دکتراش هم نگرفته بود، ولی البته فوق لیسانس حقوق داشت، ولی خیلی خبره بود توی تنظیم مدارک و اسناد. اصلا یه مؤسسه تحقیقات اجتماعی که دکتر نراقی مدیریت میکرد، دکتر رئیسش بود، یه بخش تنظیم مدارک و اسناد داشت که سرپرستش دکتر حبیبی بود. دو واحد درس تنظیم مدارک و اسناد رو قرار شد ایشون به ما درس بده که من اصلا میرفتم اونجا، کلاسمون اونجا تشکیل میشد که ما رو ببره اسناد نشون بده و فلان و اینا. اتفاقا دکتر خدا رحمتش کنه زنده یا دکتر حبیبی، برعکس اون اواخر عمرش که حالا شما یادتون باشه خیلی چاق شده بودن، اصلا بعضی از دانشجوها به شوخی وقتی میادیم میگفتن که بابا این که مثل ماسوره است، اینقدر یعنی اصلا لاغرترین آدمی که میشه متصدر شد دکتر حبیبی. اتفاقا موشم خرمایی بود و فلان و اینا، خیلی لاغر و اینا. بعد حالا قرار از این که گفتم نه اصلا بلدیم چون اونجا کلاس هم داریم و اینا، خلاصه اصلی حالا اون روز کلاس نداشتیم البته، ولی پشدم رفتم دیگه، راهشو بلد بودم دیگه، روبرو دانشگاه سوار میشدیم، درختی پیاده میشدیم، کوچه علویه میمدیم پایین میرسیم به اون باغ نگارستان که الان هست دیگه، اونجا مؤسسه تحقیقات اجتماعی اونجا بودش. بعد دیگه ما رفتیم و برای خدمت آقای دکتر امانی که از ساعت 4 به بعد اونجا مثلا کار تحقیقاتی میکردن اینا که تو 11 شب هم طول میکشید. بعد خلاصه گواره ما اینجا مشغولیم و حالا بزن من به دکتر نراقی هم شما رو معرفی کنم. زنگ زدم به دکتر نراقی، مثل قبلا گفته بودن که حالا من یکی رو گفتم که بیاد. نه خلاصه مثلا با دکتر نراقی هم من یه درس داشتم، حالا نمیدونم اون موقع گذرنده بودم یا نه، در دوره لیسانس رفتم و خب ایشون هم خیلی مثلا خوشبو و خیلی خوش برخورد و مثلا واقعا اسطوره بود ایشون هم در نوع خودش. دیگه گفت بله های دکتر امانی و بعد اتفاقا گفت دکتر بهنام در جریان هست. گفتم که حالا نمیدونم از دکتر امانی بپرسم. گفت آره دکتر بهنام هم این همه اتاق بغله. زنگ زد گفتش که ما رفتیم دکتر بهنام. حالا با دکتر بهنام من دوره لیسانس باز یه درسی هنوز ولی نگرفته بودم، اقتصاد جمعیت داشتیم با ایشون. دیگه رفتم و خلاصه دیگه اونام ایشون هم خیلی استقبال کرد و دیگه ما رفتیم. دیگه من از ساعت 4-5 میرفتم توی اون تو بخش تحقیقات جمعیت شناسی بخش تحقیقات اجتماعی، البته حق و تحقیق بگیر ساعتی و تکنیسیان و اینا در چون به کار کردیم دیگه. همین شد که من جمعیت شناس شدم. اینی که میگم واقعا آدم اون مسیر کلانو به اصطلاح خدا تعیین میکنه، بعد اون رشته‌ای که برگردن بسودی، اصلا زمینه جمعیت شناس شدن من از همون جا شد دیگه. دکتر امانی هم خیلی مشوق من بود واقعا، من به لطف خاصی پدرانه پدر علمی به من داشت اینا. دیگه اونجا بودیم دیگه، اصلا دوره کارشناسی ارشد و اینا هم همون مؤسسه تحقیقات اجتماعی کار میکردیم. و حالا بعد از لیسانس البته داستان یه خود مفصلی هم هست و ولی خب فرصت هست مختصر بگم. بله
چون اینم شما مفصلا بگیم ما
نه جالبه که نه حالا اینا نه نکاتی که جار همون رشته برگردن رو افشند دوسته بیره هم اونجا که خاطر خواه اوست. من شاید اول شده بودم دوره لیسانس، بعد حتی مثلا یه مراسمی هم بود و اینا مثلا ما جایزه هم گرفتیم و یه مدالی هم گرفتیم و اینا. ولی من انقدر پیاده بودم که نمیدونستم به شاگرد اولا بورس میدن. من رفتم بعد از لیسانس رفتم سربازی، البته سربازی رشته های علوم اجتماعی و مددکاری و روانشناسی و حالا چند تا رشته دیگر رو میبردن سپاه بهداشت و اینا میشدن افسر آموزش بهداشت در استانهای مختلف. که ما رفتیم سپاه بهداشت و اونم دوره خیلی 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 خوبی بود، یعنی واقعا تجربه. اولا که اون چهار ماه به اصطلاح چی میگن که آدم میره نظام مشق و نمیدونم فلان و اینا، حالا ما اول صبح یه دو ساعت داشتیم اون برنامه ها رو، ولی بقیهش تا ساعت چهار بعد از ظهر کلاس داشتیم که ما رو میساخت برای اون افسر آموزش بهداشت. ببینید رشته های پزشکی و دندون پزشکی و داروسازی و اینا بود سپاه بهداشت، ولی ما میشدیم افسر آموزش که ترویج بهداشت بکنیم توی استانی که میرفتیم. در هر حال این دوره اون موقع هم 18 ماه بود، ما آخرین دوره 18 ماهی بودیم اتفاقا، بعد شد دو سال دیگه این 18 ماه رو. منم به اصطلاح حالا اونم یه خود توضیح داره، ولی بالاخره من به اصطلاح استان خراسان و پایگاه سپاه بهداشت مشهد انتخاب کردم، چون اونم حالا یه لطف خاصی خواهش به خصوص که زنده یادان پدر و مادرم، حالا ما که انو ازدواج نکردم اینا اومدن یه دو ماهی اومدن برای ما مشهد، یه خونه نسبتا بزرگی هم گرفته بودیم و اینا. به هر حال در استان خراسان سپاه بهداشت بودم و اونم خیلی تجربه خوب. استان خراسان الان سه تا استان شده، ولی اون موقع یه استان بود و بزرگترین استان ایران بود دیگه. من حالا نمیخوام بگم تمام روستاهای استانو، ولی شاید بیشتر روستاهای استانو همه از بیرجند شما بگیرین تا دروح و نهبندان و مرز زابل و اینا، همه رو سعی چون ما 15 روز مشهد بودم، 15 روز میرفتم سیاری. سیاری دیگه میرفتیم توی اول رسیدگی به قهوه خونه ها میکردیم که بهداشتیش بکنیم، اگه نیاز به یخچال داشتن کمکشون بکنیم، نمیدونم حالا گوشتشون بهداشتی بکنیم. بعد هم میرفتیم توی روسته ها، رانندگی که به ما داده بودن پروژکشنیست هم بود، یعنی یه دستگاه سمی بسری بود عقب ماشین، یه آهوی خراسان همون به صلاح از ماشین هایی که بهش اون موقع میگفتن آهوی خراسان، که به هر حال چیز یه تجهیزات عقبش داشت و فلان و اینا، که ما اصلا میرفتیم تو فیلم روسته ها فیلم نشون میدادیم که مثلا آب اول نمیدونم از سرچشمه رو آب خوردنتون رو بردارین، بعد یه خود پایین تر ظرفاتون رو بشورین، بعد دیگه اون رختاتون رو برین پایین تر بشورین، مثلا یه همچین کارهایی. حالا و خیلی از کارهای دیگه به هر حال، ولی من حالا خاطرات زیادی، ولی دیگه نمیخوام وارد اون فاز خیلی وسیع بشم، ولی به هر حال من خدمتم رو در سپاه بهداشت گذروندیم. اتفاقا اون سالم سال 1347 تا 48 هم کشید، ولی اون زلزله مشهور گناباد اومد که اصلا ما رو یه ماه فرستادن به مناطق زلزله زده، که اونم حالا خیلی خاطر انگیز شد و فلان اینا. خب به هر حال خدمتگزار، یعنی خود خدمتگزاری کردیم.
اصلا تلفنتون
نه جواب نمیدم. نه جواب.
پس میخوای سایلنتش میکنی که صداش
بله سایه نوچ.
دست شما درد نکنه.
نه من خیلی یواشش کردم ولی خب بسیار.
اگه چه دوره سربازیتون، چه همون جایی که برای زلزله گرناباد داشت، اینا بالاخره تاریخه. اگه بخواید برای ما جذابه، اگه دوست داشته باشیم مثلا بیشتر در موردش صحبت کنیم ما خوشحال میشیم. ولی باز هر جور خودتون سلام.
بله ببینیم. حالا بس بذاری یه چشمشو بگم. من همونطور که گفتم، حالا یکی از محسنات اینی که من استان خراسان و پایگاه مشهد رو انتخاب کردم این بود که خب ما به هر حال البته یه همخونم داشتم، یه خونه بزرگ و پر اتاقی رو گرفته بودیم، به طوری که پدر و مادر و حالا خواهرای منم اومدن و حتی نگم حالا البته پدر و مادرم تقریبا دو ماه من به اصرار من موندن مشهد، ولی خب مثلا خب یه هفتم خالم اومد، یه هفته خالم اومد، حالا بعضی از فامیلم اومدن و اینا. خیلی به اصطلاح این برای من واقعا خیلی روحیه دهنده بود که به هر حال همچین خدمتی هم حالا به اینا داره میشه، چون حالا پدرم خیلی علاقه من بود مثلا به اینکه زیارت مثلا حضرت رضا رو برم اینا، البته خود من هم همینطور، ولی به هر حال ایشون هم به خاطر سرگاه های مذهبی اینا خلاصه. و حالا البته من سیاری هم رو میرفتم اواخر شهریور 1147 اون زلزله گرناباد، اتفاقا مشهد هم بدجوری لرزید که ما خونه بودیم که مثلا یه چیزایی از تاخچه اصلا افتاد ولی صدمه نخورد مشهد. اون گرناباد و اون دشت بیاض که من 20 شب دشت بیاض زیر چادر خوابیدم، زیر و رو شده بود اصلا، فقط اونایی که بیرون بودن زنده مونده بودن، هر کی تو بود خونه بود از بین رفته بود. حالا میخوام بگم که یهو بخشنامه اومد که تمام سپاهی ها برن مناطق زلزله زده. بعد یه دکتر آسایش هم بود که عجوبه بود اصلا، که بعد اونجا من خدا آشنا شراخ پیدا کردم و اینا. اونم شد مسئول به اصطلاح معاون سپاه بهداشت بود دکتر آسایش. بعد اصلا وزیر بهداری که اون موقع دکتر شاه‌قلی بودش، دکتر آسایش رو کرد نماینده خودش در مناطق زلزله زده. البته خود شاه‌قلی هم مرتب میمه، حتی هویدا دائما اونجا بلو بود. حالا دو دفعه هم شاه و فلاح و نمیدونم اینا اومدن، حالا کاری ندارم. بالاخره ما تقریبا یه ماه که شب و روز اونجا بودیم. بعد اصلا پدر مادر من داشتن میرفتن، برمیگشتن تهران دیگه، چون پدرم اون موقع برحال مشغول کار بود و برحال سر کار و فلان و اینا، حالا مرخصی گرفته بود یه مقدار و فلان و اینا. بعد مادرم یکی از راننده هایی که مال سپاه میومد و من میرفت میگفت اگه کاری داریم یا مثلا من پیغوم میدادم به اونا که حالا مثلا اون مادرم گفته بود که اگه فلانی مثلا میتونه همین مثلا میتونه بیاد ما ببینیمش و بریم مثلا یه خداحافظی بکنیم و بریم. بعد این دکتر آسازیش هم خیلی جدی بود. من فقط یکی یه چشمشو میگم بهتون. شب ساعت 9:10 بود که اتفاقا منم تو دوربر دفتر بودم، یه ارتوپده دو تا ارتوپد خیلی خوب از تهران اومدن توی طبس و فردوس دست و پاشو کسه بیداد کرده بود. گفت آقای دکتر آسایش، گفت آقای دکتر من خواهش میکنم که شما تشریف ببرید، یکیشون البته یکیشون هم فرستادیه برید فردوس، اگه همین شبانم اگه برید که زودتر به دادشون برسید و فلان اینا. بعد چیز یکی از راننده ها رو صدا کردن و اینا اومد و تو اتاق دکتر آسایش گفت که آقای دکتر رو ببرید طبس. گفت آقای دکتر من الان شب، حالا راست هم میگفته تو این جاده و فلان و اینا بخونی هی اینجوری کرد و گفت که گفت سویچه تو بده من. حالا راننده هم که نمیشه سویچش رو داد دکتر آسایش، گفت بیا آقای دکتر شما تشریف بیارید. خودش نشست پشت فرمون، راننده هم نشون بغل دستش، دکتر هم نشون تو ماشین، رانندگی کرد تا اونجا که باید درس بده به راننده. حالا یه همچین آدمی، من تنها راهش هم این بود که من برم به دکتر آسایش بگم، بگم مثلا مادرم گفته بیا و فلان. من دیدم این اصلا یا میخنده یا به من غضب میکنه و فلان. گفتم آقا میرم خانم ببخشید آقا میرم میگم دیگه، حالا دنیا آخه به قولش میگه نه دیگه. رفتم، خیلی باهوش بود، با یه ترس و لرزی رفتم تو. گفتم آقای دکتر من پدر مادرم تقریبا از که دو ماه مثلا، مادرم که خب دو ماه مستمر بود، پدرم چند بار برگشت رو بخورم اینا اومد اینا بعد همون وقتی که زلزله اومد اینا میخواستم برگردن. الان یه هفته هم در روز گذشته بود اصلا، ولی اینا پیغام دادن که بیا مثلا ما ببینیم و خداحافظی بکنیم و اگه شما اجازه بدیم من یه روز برم که اینا رو را بندازم. و یهو به من گفت تو یه روزه چجوری میخوای اینا را بندازی؟ گفتم حالا من فکر کردم میخواد بگه نه. گفت نه دو روز اگرم لازم بود شاید سه روز من بهت مرخصی میدم برو. اصلا من موندم روی این، یعنی دیدم احساسم تو وجودش هست، ولی من دیدم اون راننده یه خود تنبلی میکرد، میدونی؟ میخواست بگه میشه، تو که رانندهی بهتر از من میتونی، ولی من خودش خب حالا میخوام بگم که اینم دیگه ما آمدیم و پدر مادرم رو انداختیم و فلان اینا. حالا اینم دیگه من زلزله رو حالا چیز میکنم دیگه، ما مأمور واکسیناسیون که اون التور اومد، وبای التور اومد، آمارگیری سر وبای التور شدیم و فلان اینا، خودم بیشتر موندیم و حالا برای داستانه. بله اینم از حالا اینو میخواستم بگم، من از سپاه بهداشت که مثلا اوائل سال 1348 خدمتم تموم شد اومدم و فوق لیسانس علوم اجتماعی جامعه شناسی شرکت کردم، قبولم شدم. همون که سال اول رو داشتم میخوندم و اینا، دیگه سال 49 شده بود که سراغ دوستان دوره لیسانس هم میگرفتم، متوجه شدم دو تاشون توی به صلاح امور دانشجویان وزارت علوم توی به صلاح دانشجویان خارج کار میکنن. می رفتم دوستانم می دیدم گاهی مثلا تو ادارات اینا، که من هنوز من همون مرسه طریقات با دکتر امانی کار میکردم، اونام گاهی می مدن مثلا به عصر را می مدن تو اون باغ قدم می زدیم اینا. رفتم اون به صلاح مرکز دانشجویان وزارت علوم در دانشجویان خارجی، دو تا از همکلاسی من اونجا کار میکردن اصلا، آقای مهرابی، آقای رحمت‌پور بودن، بعد یکی دیگه هم بود که میشناختم یه رشته دیگه بود، ولی خلاصه اینا اومدن دور ما رو دوره کردن و فلان و اینا. بعد یکیشون آقای مهرابی گفت تو من شده اول نبودی؟ گفتم که شما دیگه با ما که جایزم گرفتیم و اینا. گفت چرا نیومدی بورس بگیری؟ گفتم اگه بورس میدن؟ گفت که بله پس چی؟ تو اصلا سربازی نباید میرفتی؟ تو میمیدی بورس میگرفتی؟ من حالا به شوخی جدی، چون من یه سال دیگه فوق لیسانس هم داشتم امتحان میزدم سال اولم، گفتم هنوزم میدن؟ گفت که بذارم من مهندس الفت بپرسم. مهندس الفت رئیس دانشجوی خارج بودش، من مرکز رسا قسمت دانشجوی خارج بود. بعد وقتی رفته بود با مهندس الفت گفته بود که ما یه همکلاسی داشتیم که این شاید اول شد و بعد رفته سربازی، 18 ماه گذشته الان اومده، ما بهش که میگیم میگه که مگه هنوزم میدن. گفت اصلا این بیاد من ببینم این کیه که به جایی که بیاد بورس بگیره پاشده رفته سربازی. ما رفتیم و خلاصه یه خود بابا صحبت کرد و سر به سر ما گذاشته اینا. گفت حالا یه لیستی بود، گفت بیاد ببینم از سال من 1346 فارغ التحصیل شده بودم، ببینم از بورس های 1346 چیزی مونده یا نه. اون خوباش که رفته بود مثلا آمریکا، اروپا و حتی مثلا انگلستان و فرانسه و فلان و اینا همش رفته بود. بعد دیدم مثلا یه چند تا روسیه بود، یه چند تا کشورهای اروپای شرقی بودن که اینا مثلا خیلی مشتری نداشتن اینا. همینجور که میخوند دیدم یه چند تا یونان هستش. من از بچگی یونان خیلی علاقه داشتم، یعنی واقعا حالا هنوزم واقعا علاقه. همینجوری به شوخی جدی گفتم که آقای مهندس ما یونان اگه بشه میرم. گفت اگه بشه چیه؟ اگه میری که بگو میرم که من بگم شرایطش چیه و فلان. همینطور گفتم میرم. گفت پس ببین یه چیزی به من بنویس، یه نامه همین الان که اینجوری شده و فلان و اینا، بعدم برو یه گواهی از دانشگاه تهران بیار که تو 1346 شاید اول بودی. نشستم نامه رو نوشتم و خلاصه رفتم دانشگاه تهران و بالاخره اون گواهی رو هم گرفتم، چون بالاخره مشخص بود اسنادش بود و اینا دیگه. آوردم و دادم به مهندس الفت و سرتون درد نیارم. شهریور 1349 در حالی که من یه سال فوق لیسانس هم خونده بودم، سوار شدم رفتم آتن. بورسم بورس فرهنگی بود، بورس خیلی مهم و خوبی بودش که رفتیم آتن و خلاصه اونجا یک دوتا از ایرانی ها که بودن و صدا کرد اون مرکز مسئول اون مرکزی که من مراجعه کردم. بعد میرفتیم یه جایی خودمون رو معرفی میکردیم که مال همین بورسی های خارج بود و اونا هم تفلی ها اومدن دنبال ما. شهرروز صمیمی بود و مهدی رهبر، البته شهرروز صمیمی هنوز یونان آرشیتکت خوند و بعد اونجا مونده. مهدی رهبر یه مدت رئیس موزه مثلا مردم شناسی بودش و اینا. به هر حال این دوتا اومدن و خیلی به داد ما رسن، کمکمون کردن که یه جایی پیدا بکنیم و فلان و اینا. و بعد به من گفتن که شما برای اینکه تو یونان تحصیل بکنی باید زبان یونانی بدونی. و اصلا سال اول اسایمنت و اون تکلیف شما یادگیری زبان یونانی. تو دانشگاه آتن هم یه مرکز تعلیم زبان به دانشجویان خارجی داشت که خیلی ورزیدگی بودن و فلان و اینا. دیگه ما شدیم دانشجو اونجا. بعد البته یه استادم به من معرفی کردن که مثلا هر یکی دو هفته یه بار میرفتم یه کتابایی معرفی میکرد که بیشتر همین مال علوم اجتماعی و جامعه شناسی و فلان اینا که اونا رو مطالعه بکنم. ولی اون فرع بر یادگیری زبان بودش، اون مکول بوده این که من این زبانه رو خوب یاد بگیرم. به طوری که من بعد از 9 ماه اصلا دیپلم زبان یونانی رو گرفتم، یه دیپلم گرفتم و واقعا خوب توی مدار خوندن و نوشتن و بخون صحبت کردن، چون ایرانی خیلی کم بود اونجا و من ناگزیر بودم. اصلا من الفبای یونانی هم نمیدونستم. این که یاد کلاس اول افتاده بودم که کلاس اول آدم که میره یه کنجکاوی که داره تو خیابون که میاد تابلوها رو میخواد بخونه، اونجا هم میرفتم تابلوها رو بخونه. خلاصه این هم یه بعد دیگه خلاصه این و کلاس زبان تموم شد. بعد تابستونم دیگه تعطیل اصلا مثلا بیشتر. حالا اونجا هم واقعا ما همون دوستان یک دو تا دوستان ایرانی و اینا راهنمایی میکردم. یونان 70 تا جزیره داره که میشه بری. حالا خیلی جزایرش اصلا دیگه مسکونی نیستش، ولی حالا مثلا بعضی هم جزایر هم رفتیم دیدیم و مثلا میدم هم نزدیکش پیرس، بندر پیرس که نزدیک آتن که اونجا رو که زیاد میرفتیم و اینا. حالا میخوام بگم که خیلی خوب بود، یعنی واقعا همه چی خوب پیش میرفت و اینا. بعد دکتر رحمانی من خیلی خدا رحمتش کنه زنده یاد و خیلی باهاش ارتباط داشتم، گفتم آره اینجوری شده زبان و فلان و اینا. و بعد که کلاس زبانم رو خوندم و اینا به ایشون نوشتم که گفت چجوری اونجا؟ گفتم تو رشته های ما من به این نتیجه رسیدم که خیلی قوی نیست، ولی بعضی از رشته ها مثلا مردم شناسی، باستان شناسی، دیرینه شناسی، معماری که من استعدادش هم ندارم و اینا. من از پزشکی هم میترسیدم مثلا، علاقه من بودم، دو تا رشته من علاقه داشتم ولی یکی پزشکی بود یکی حقوق، از این دوتا اصلا میترسیدم. بعد دکتر امانی گفت ببین پس تو یه سال فوق لیسانس تو خوندی، بیا یه سال دیگه هم بخونی فوق لیسانس تو میگیری من قول بهت میدم بورس بهتر بهت بدم. بنابراین اونجا خودتو زیاد چیز نکن. ما هم نگذاشتیم، نگذاشتیم یه برزباس نامی بود که خیلی مثلا ما هم یه لطف خاصی میمانداش، من هم یه ارادتی بهش پیدا کرده بودم که همون مسئول اون قسمت بورس ها. من رفتم اصلا همینطوری گفتم که من میخوام برگردم. اصلا مثل که شوک شد، گفت میخوای برگردی؟ از یونان خوشت نیومده؟ از آتن خوشت؟ گفتم من عاشق آتنم. گفت پس برای چی میخوای برگردی و اینا و بعد یه خود تتپته افتادم و بعد گفتم یه حالا دیگه یه یادم افتاد، گفتم یه چیزی بگم که حالا این بعد خدا از شوک بیاد بیرون. گفتم یه مقدار مسئله خانوادگی دارم و اینا، بعد برم مثلا یه مراقبتی بکنم و اینا. بعدم گفتم من یه سال فوق لیسانس هم خوندم و نصف کار است و برم حالا اونم تموم بکنم. حالا جالب اینه که گفت ببین، البته یه اشاره هم کردم، گفتم مثل که تو رشته های ما خیلی اینجا، گفت ببین تو اصلا این بورس یه جوریه که هر رشته رو دلت بخواد میتونی بری از اول بخونی، اصلا محدودیت زمانی نداره. بعد گفت حالا اگرم رفتی فوق لیسانس اونجا تو گرفتی بخوای بیای بازم میتونی دیگه. من گفتم چشم، حالا برم ببینم یه خوده به خونه بادم برسم و نمیدم فلان اینا، بعدم به قولیسان چمان بگیرم و بعد حالا با هم در اتفاق. خلاصه حالا ما شهریور 1149 رفتیم یونان، شهریور 1150 برگشتیم ایران و رفتم سر چی کلاس به قولیسان چم، کلاس سال دوم هم خوندم و دیگه سال 1151 همون خورداد اینا من فوق لیسانس هم گرفتم. حالا عجیب اینه که درست 1351 دانشکده علوم اجتماعی در درون در بطن مؤسسه تحقیقات اجتماعی شکل گرفت، یعنی اون رشته علوم اجتماعی که تو پردیس اصلی بود شد یه دانشکده با 4 رشته و محلش هم همون کاخ نگارستان و بهارستان و اون جایی که به اصطلاح مؤسسات گذاشتیم. البته اونجا مؤسسات دیگه ای هم بود، ولی مؤسسات دیگر رو دادن به دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده علوم اجتماعی تا 1351 تا 72 اونجا مستقر بودش. بعد دیگه دکتر امانی من وقتی فوق لیسانسمون گرفتم، خب گروه جمعیت شناسی تشکیل شد. ببین اون موقع تا اون موقع فقط گروه علوم اجتماعی بودش، دانشکده که شد گروه جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تعامل و رفاه اجتماعی. این 4 تا گروه رشته های اولیه دانشکده علوم اجتماعی بودن. دیگه خب دکتر مراقی هم، دکتر امانی هم نیاز مدیر گروه جمعیت شناسی بودن و خب نیاز به نیرو داشتن. بلا فاصله به سلام پیشنهاد کردن که من بشم مربی گروه. دیگه خلاصه قهط الرجال این خیلی به ما کمک کرد. خلاصه که یک دیگه من شدم مربی گروه. اتفاقا اون درس روش تحلیلم که خود دکتر امانی میداد که گفتم اون داستان توش اتفاق افتاد که ما از وگاری اونم داد به من، گفت نه این درسم تو بده. 70-80 تا دانشجو داشتم سال اون کلاس، تو اون کلاس 51-52 البته سال تحصیلی 50-50 دیگه ما رسمان شدیم به صلاح عضو دانشکده علوم اجتماعی، مربی و اینا. خدا رحمتش بکنه اواخر سال 51 بود، یه روز دیدم که زنده یاد دکتر امانی خوشحال داره میدون میاد طرف من، یه شوری هم درستش و اینا، گفت این مال تو این مال نیست. به من گفته بود من قول میدم بهت بورس بهتر بده، گفت این بورس اومده برای دانشگاه تهران برای رشته جمعیت شناسی از سازمان ملل هم بودش که تو اینو برو دنبالش پذیرش بگیر و این دیگه مال توه. دیگه ما دیگه رفتم زود کلاس تافل سبتم، چون دکتر امانی با فرانسه خیلی ارتباط داشت. من اصلا رفتم کلاس فرانسه که اگه بورس من یعنی بورس فرانسه اصلا تو کشوش بودش، ولی خب من زبان فرانسه نمیدونستم که اگه مثلا یه خود چیز شد مثلا برم فرانسه مثلا درس بخونم. ولی این بورس اصلا زبان انگلیسی بود و آمریکا و فلان و اینا و دیگه من دانشگاه پنسیلوانیا الحمدلله تافل امتحان دادم رفتم کلاس تافل همون کلاس سیمین نمیدونم حالا یادتونه شما کلاس سیمین شنیدین دیگه زبان‌های سیمین اونجا تازه افتتاح شده بود کلاس تافل هم داشت رفتم زود کلاس تافل ثبت نام کردم فشرده تافل دیگه نمیدونم توی اردیبهشت بود خرداد بود نه همون اردیبهشت بود تافل امتحان دادم 550 بودم پنسیلوانیا 550 رو قبول کرد منتها گفت اگر یه چند ماه زودتر بیاد یه دوره فشرده زبان بخونه بعد بیاد برای به اصطلاح تحصیل رشته جمعیت شناسی خیلی بهتر اسپانسرم هم قبول کرد گفت من اون سه ماه خلاصه ما دوم تیر 1352 رفتیم اول رفتیم اون دوره زبانمون در ایالت ورمونت بود در سنت مایکل کالج کالجی بود که متمرکز بود روی زبان‌های تعلیم دانشجو به زبان فشرده به زبان‌های دانشجو خارجی که اون یه سه ماهی من اونجا بودم از تیر تا اواخر شهریور که اسم اونو من گذاشتم ماه عسل یعنی اینقدر به من خوش گذشت اون دوره چون باز فقط یادگیری زبان کلاس های زبان اونجا خیلی محیط ورمونت و سه تا ایالتی که به هم چسبیده نیمه همشهر و با نینه که اینا این اصلا تابستون های خوبی داره زمستون های خیلی سنگی داره ولی خب بهار و پاییزش هم خوب ولی تابستونش هم خیلی گرم نیستش خیلی اونجا دیگه به هر حال همین فقط زبان میخوندیم و دو والا اصلا یه دفعه با ما همین ماشین های اسکول باس به اصطلاح مدرسه و اینا ماشین های زرد رنگی که هستش بردن کانادا ما رو اصلا یه سفر تفریح بردن البته تو اون قسمت در واقع کوبک و که مونترال و اینا که خلاصه یه دوره اینی که میگم ماه عسل چون اونجا واقعا خب دیگه همین خوندن زبان و یه مدرم تفریح و اینا بودش دیگه اومدیم پنسیلوانیا دیگه درسمون که شروع شد اولین درسی که من رفتم سر کلاس یه مثلا مبانی اصول جمعیت شناسی و اینا بودش که استاد اومد یه چیز جزوه 50 صفحه‌ای به ما داد من فکر کردم این جزوه درسه دیدم فهرست لیست منابعی که ما برای این درس بخونیم حدود 50 صفحه است حالا شما ببینید ما البته زبان من حالا خودم بهتر شده بود ولی حالا تو حرف زدن هم یه خود باز را افتاده بودیم و اینا ولی شما مقایسه بکنید که من این که مثلا حالا با یه آمریکایی باید میشستم سر یه کلاس اتفاقا اون سال ما 8 تا دانشجو آمریکایی داشتیم 8 تا خارجی از کشورهای مختلف که من از ایران بودم بعد خب خیلی طول میکشید که ما مقاله رو بخونیم در مقایسه ولی به حمدالله اینه که گفتم ماه عسل از این نظر دیگه خلاصه شروع شد و به حمدالله اونجا هم تونستیم با لطف خدا واقعا من لطف خدا و دعای پدر مادرم خیلی مهم من بشنستم که پدر مادر خیلی تأثیر داره دعاشون یه بچه ها به هر حال ما الحمدالله دوره تحصیل اونجا هم به هر حال با موفقیت خوبی انجام رسوندیم سال 1973 من رفتم بله دیگه 72 یعنی 52 خودمون که 73 اونا میشد رفتم اواخر 74 هر مثلا سه ترم که خوندم یه اصلا یه تو مسیر یه فوق لیسانس گرفتم جمعیت شناسی بعد دیگه درس دکترا اینا من با اینکه بعضی از واحدهای فوق لیسانس ایران هم قبول کرده بودن ولی من 51 واحد درس 17 تا درس سه واحدی گذروندم اونجا آمریکا شوخی نداره یعنی دوباره شدم دانشجو هستم ولی به حمدالله دیگه بعد نمیدونم کوالیفیکیشن اگزام و امتحان جامعه و به لطف خدا خلاصه گذروندیم و پایانمونم الحمدالله با یه استاد خیلی خوب با پروفسور دوران بود که اصلا در دهه 1950 پروفسور دوران بنیانگذار بخش جمعیت شناسی سازمان ملل بودش که بعد اومد پنسیلوانیا و دیگه علل اصول هم اقتصاددان بود ولی اومده بود گرایش به جمعیت شناسی پیدا کرده بود خیلی چند تا استادای ما اقتصاددان یا جامعه شناس بودن ولی اومده بودن جمعیت شناس بعد خودم هم از علوم اجتماعی جامعه شناسی شروع کردم بعد جمعیت شناس شدم دیگه حتی مثلا ریاضیات هم میمدن که بعد دکتراشون جمعیت شناسی میگرفت دیگه به هر حال اونجا دانشگاه پنسیلوانیا ما در واقع تحصیلاتمون رو تحصیلات تخصصیمون رو البته لیسانس هم علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود فوق لیسانس هم جامعه شناسی دانشگاه تهران بود بعد هم که مربی شدیم و بعد هم که بورس گرفتیم و اومدیم پنسیلوانیا و دیگه دانشگاه پنسیلوانیا تو فیلادلفیا هم هستش شاید نزدیک 5 سال من تو فیلادلفیا زندگی کردم بعد البته یه اینترنشیپ رفتم 3 ماه 4 ماه توی نیویورک چون اونجا دکترا همه رشته‌های دکترا اینترنی دارن اینجا فقط پزشکا دارن یعنی اون اینترنشیپ ما می‌رفتیم مراکز پژوهشی تحقیق می‌کردیم معرفی اون می‌کردن مثلا یه پاپشن کانسیل بود که من رفتم اونجا توی نیویورک سه چهار ماه بودم و بعد دیگه اومدم و دیگه پایان‌نامه‌مو با راهنمایی پروفسور دوراند و مشاوره دو تا دیگه از استادا و اینا گذروندم و جالب اینه که دی یا بهمن 1357 یعنی درست موقع انقلاب من دفاع کردم از پایان خوبم شد دفاع کردم چون انقدر این گیج شده بودیم اونجا که اگر اون موقع من دفاع نمی کردم شاید اصلا بیشتر خیلی بیشتر طول می کشید ولی دیگه این به قول معروف یه دوایی که آدم میخواد بخوره دیگه وقتی شما قرص دستته دیگه آبم دستته دیگه میندازی میری بالا دیگه ولی اگه هنوز آماده نباشه میگه حالا برم ببینم قرص پیدا کنم ولی دیگه الحمدلله اونا چه بله من درو پنج جام همون درو بهمن 57 درست موقع انقلاب یعنی موقعی که انقلاب شکل گرفت برات یک دو سال قبل شروع شده بود زمیناش ولی بالاخره درسمون رو تموم کردیم و دیگه قصد ایران کردیم حالا تا اینجا رو شما داشته باشین تا اگه باز نکته ای هست که
استاد در رساله دکتراتون و فوق لیسانستون رو یکم برمون توضیح بدین که در مورد چی بود
بله
بعد اینکه مثلا این موقع چون دقیقا شما 52 دفاع کردین یه خورو از
نه 57
57 بله 57
52 رفتم آمریکا من
یکو از حال و هوای خودتون رو
فکر می‌کنید آقا اونجا یه حرفی برای گفتم دارم براتون ما اتفاقا دوره‌ای که ما بودیم حتی لیسانس هم باید به حالا یه کار تحقیقی حالا بیشتر تز می‌گفتن نمی‌دونم فلان اینا انجام می‌دادیم من تز لیسانسم گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران بود که با دکتر راسخ هم استاد راهنما بودش که به هر حال پایان‌نامه فوق لیسانسم که استاد راهنما زنده یاد دکتر امانی بودن طبیعتاً چون گرایش به جمعیت شناسی پیدا کرده بودم سیاست‌های جمعیتی بودش با تاکید بر ایران پایان نامه دکترام حالا با راهنمایی همون پروفسور دوران ولی البته میخواستم رو ایران کار بکنم خیلی علاقه من بودم بعد برنامه ای هم که تو ذهنم بود حتی طرحش هم داده بودم چون برنامه تنظیم خانواده در ایران از 1346 شروع شده بود و من دیگه مثلا 1355 اینا دیگه پایان‌نامه هم تقریبا طرحش و اینا مطرح شد و من میخواستم ارزیابی بکنم از برنامه تنظیم خانواده در ایران چون روش های ارزیابی هست و پلا بیدن منطقه من دیتا میخوام آمار میخوام البته اون سرشماره 55 هم انجام شده اونجا چیزایی اومده بود ولی اصلا من با ایران که حالا اون موقع چه مثلا موبایل با ایران نبودش که حالا یا باید نامه می نوشتی یا حالا با زحمت چقدر تلفن مثلا احیانا می تونستی بکنی و اینا مثلا حرفا نبود. من بیشتر تلفن ها من می رفتم اینا که پول بیندازم می کردم اونا راحت تر بود. حقیقت یه دو تا جیبم رو پر سکه می کردم تا مثلا یه تلفن به ایران بکنم. دیدم نه هیچ که جواب نمیده. اصلا شور انقلاب و اینا افتاده بود. همه مثل که دنبال انقلاب بودن. بعد یه دفعه همین پروفسور دورات من دید و گفتش که چی شدش اینا؟ گفتم والا اینا. بعد من یه درسی با دو تا درس با پروفسور دورات گذروندم. گذرونده بودم. یکیشو روی به اصطلاح روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر پیپر اون درسمو نوشته بودم. گفت اون کار مرگ و میرت خوب بود، خب بیا رو مرگ و میر کار کن. دیگه با این ایده ای که این داد رفتم که عنوان پایان‌نامه‌مو کردم روند تحولات و عوامل تعیین کننده. بعد اون پیپر رو روی انگلستان کار کرده بودم. گفتم مقایسه بکنم با ایران. بازم مشکل دیتا پیدا کردم. که بعد به پروفسور دوران که گفتم گفت حالا یک کشورهای یکی از حالا ایران که مثلا همون باربری شد الان شرایطی نیست که تو بتونی اون دیتایی که میخوای فراهم بکنی، یکی از کشورهای در حال توسعه رو که حالا یه مقدار آمار داره و فلان و اینا، اینا رو پیدا بکن و با اون مقایسه کن انگلستان. سعیتون درد نمیاد. رفته بودم کتاب خونه این برم. بعد یهو دیدم که یک کتاب زخیم، البته قطعش خیلی بزرگ نبود. ولی خیلی یک کمپایلیشن بود. یعنی یک مجموعه آمار بود و اینا. مال تایوان. این رو من مرور کردم، دیدم از ۱۸۹۷ تا جنگ دوم جهانی، یعنی تا اول دهه ۱۹۴۰ سال به سال آمارهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تایوان داره. این رو بردم به استاد راهنما نشون دادم، گفت خب بابا اینو بگیر دیگه. گفت از بعد از دهه پنجام که ملتقه سازمان ملل هست و اینا، راست هم میگفت دیگه، اونا میتونه استخراج بکنه. من تازه اون موقع مثلا تا بعد میمادم تا 1970 دیگه، مثلا تا مثلا 75 فوقش. این دیگه لطف خدا بود باز. من یعنی به هر حال همون روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر با مثلا با مقایسه مثلا با تاکید بر تایوان، که البته یه مقایسه هم با انگلستان کردم و حالا پایان‌نامه بعدی نشد. به هر حال دیگه از اونم دفاع کردیم و الحمدلله خوبم شد. یعنی جز اون سال جز به یعنی اتفاقا حالا چون خیلی روی آمارا و اینا کار کرده بودم و اینا، به خصوص یه رفیقی داشتیم که آرشیتکت بود و توی طراحی و مثلا تصویر کشی و اینا، نموداراش هم با نظر اون تهیه کرده بودم و اینا، اصلا پایان‌نامه برتر شد اصلا. که اون وقت پایان‌نامه برتر حسنش اینه که روی پشتبونی داره کتابخونه دانشگاه پنسیلوانیا که کتابخونه بزرگیه، که یه جلسه نهار میذارم با استاد راهنما و رئیس دانشکده و اونم چند نفر دیگه میان که با دانشجو هم میاد اونجا با اینا نهار میخوره. مثلا یه همچین جلسه یه مرما گذاشتن و الحمدلله این انجام شد. منتها اینم که گفتم نکته دارم بزن. من خوب درسم تموم شد. بعد حالا من هر کی میگم حالا میخوای چیکار کنی؟ گفتم خب برمیگردم ایران. اصلا بعضی ها که میگفتم بریم میکشنت، گفتم برای چی میکشن من برای چی میکشن؟ گفتن نه آخه تو میدونی تو را هنوز میخوان. این یه خود من رو گفتم که چرا نخوان؟ ولی در ضمنم به فکر فرو بود، میدونی؟ گفتن نه اصلا میگن تو بورسیه قبل از انقلابی مثلا دیگه. من گفتم یه نامه می‌نویسم. حالا اون تو می‌دونستم اون موقعیت مثلا فرض بکنی که بهمن 1357 همه واقعا اون شور و جذبه انقلاب اصلا به هیچ کی نبوده شده. هنوزم که می‌بینی اون قطار رو نتونستن بیارن رو ریل که از ریل خارج شده والا اینا. حالا چه برسه اون موقعی که والا دهه اول بود. ولی گفتم تحکل بخواد من یه نامه نوشتم به رئیس دانشگاه تهران که بابا جان من اینجا اینجوری بوده و من 51 شدم مربی 52 بعد اواخرش بورس گرفتم و 52 اومدم اینجا درسم تموم شده حالا میخوام برگردم من لازم داریم میخواین نمیخواین حالا تو نامه خیلی مؤدبانه بود حالا کلیاتش دارم میگم این نامه رو فرستادیم رفت بعد همون پروفسور دوران من دید گفت حالا میخواد چیکار کنی؟ گفتم باید این جواب خواهد میدونستم جواب نامم به این زودی نمیاد اگرم بیاد گفتم حالا یه طرحی چیزی باشه که من چون اونجا یک پاپولیشن استادی سنتر هم داشت دانشگاه پنسیلوانیا چون حالا اونجا طرحی گفتم مثلا این توی طرحی مشغول بشم سرگرم بشم و اینا گفت یو این اپلای کردی؟ اول نمیدونم خیلی مختصر گفت یو این شما اینو گفتم گفت برای مثلا برای سازمان ملل درخواست تقاضای کار دادی؟ من اصلا به فکرم نرسیده بود گفتم نه گفت اونجا اگه درخواست کار بدی من برات ریکامندیشن می‌نوشتم نیست خودش بنیانگذار اونجا بود گفت من برات ریکامندیشن هم اونجا خیلی مهمه که مثلا من از فیلادلفیا تا نیویورک که مقر سازمان ملل دیگه دو ساعت راه با قطاره فردا صبح پا شدم دویدم نیویورک رفتم اونجا یه تقاضا دادم و که فرم گرفتم پر کردم و فلان و اینا کاری که لازم بود انجام دادم و بعد معرفم هم یکیشو پروفسور دوران نوشتم و حال سرتون درد نمیارم اواسط اسفند 1357 من تو بخش تحقیقات جمعیت سازمان ملل مشغول به کار شدم حقوق خوبی هم میدادن و فلان بعد دیگه اتفاقا یه طرحی بود جمعیت و حقوق بشر که پروفسور هایزلی بودش که مدیر این طرح بود و من با اون کار میکردم و اینا اونم آدم جالبی بود و اینا دیگه درگیر اون طرح شدیم و من یه خود نشستم خوندم و مثلا حالا چیزایی گفتیم و صحبت کردیم بود که حالا ایشون هم یه خود راهنمایی کرد و همینطوری میرفتیم جلو بعدم قرار بود که حالا یه مسافرتایی مثلا حالا مثلا تو سیرالئون نمیدونم بنگلادش نمیدونم این ور اون ور حالا باید بریم مثلا یه پژوهش هایی انجام بشه میدانی اونجا حالا دیگه اینا زمینه هایی بود که بعدا ما یه خودی که چیز میکردیم جا میفتدیم باید این کارا رو میکردیم اینا حالا این دیگه هی ما اومدیم و دیگه تو همون منهتن یه جایی گرفتیم اونجا مستقر شدیم و تا مهر 58 مهر 58 شاید اواسطش دیگه حالا مثلا بین 10 تا 15 مهر 58 1358 یه نامه از دانشگاه تهران اومد برام فکر کنم امضای اون موقع 4 نفر میگردوندن که البته رئیس و بیشتر دکتر ملکی خدا بیامرز که فوت کردش اون امضا میکرد حالا فکر کنم امضای دکتر ملکی یا سباقیان بود یا ملکی حالا کار ندارم بعد خلاصه ما دیدم خیلی نامه خوبیه منتظر تیم چرا نمیایید و اشکم در اومد اصلا حالا البته علاوه بر اون حالا مسائلی که بالاخره من متعهد بودم که برگردم ولی خب با اون حال هوا اصلا نمیمیدیم هیچی نمیشده ولی خب خیلی بعدم خواستم بیام نوکری حالا من رو ازدواج نکردم ولی نوکری پدر مادرم رو خواهد زحمت کشتم من اتفاقا اولاد ذکور مناسب به فردم و 4 تا خواهر رفتم پشدم رفتم پر و پروفسور تابا که رئیس اون بخش جمعیت سازمان ملل بود گفتم والا من حالا پروفسور دوران هم در جریان بودن، من یه نامه نوشتم که دانشگاه تهران اگه منو میخواد. بعد دیگه من اومدم اینجا و الان دیگه یه تقریبا 10 ماهی شده بود که من اونجا داشتم کار میکردم. قرار دادم یه ساله و قابل تمدید بود، حالا که میتونست میشد اونجا بمونید. بعد خیلی خوشش اومد تا با خوب مثلا تشویق کرد من و اینا، گفت که بله خیلی بله خیلی تصمیم درستی و خوبی و فلان و اینا. گفت ولی خوب بذاری یه سالتون تموم شه بعد بریم. گفتم بریم، من اگه بخوام برم الان باید برم و حالا اینم کار خدا بوده، حالا کار نداشت. خلاصه سرتون درد نیارم. 13 آبان 1358 ما اومدیم ایران، یعنی درست روز گروگان گیری که حالا من یه درمی گفتم بابا همه دارم میرن تو اومدیم و گفتیم من آخری اومدیم. حالا اومدن هم یه داستانه ای داری که حالا چند دیگه اصلا چیز نکنی که بسلا. بله بله حالا اومدم و دیگه همون آذر برام حکم استادیاری زدن و ترم دوم 1358-59 هم 3 درس برای من گذاشتم، 2 درس لیسانس، 1 درس فوق لیسانس که من گفتم بابا درس فوق لیسانس حالا به زمان یه خود جون بگیر. خلاصه بله دیگه وارد دانشکده علوم اجتماعی شدیم از 1358 دیگه در خدمت دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی بودیم تا 1100. البته الان هم حالا یه لکلوکی میکنم تو دانشکده، ولی 1197 70 چند سال من بود که بازنشسته شدم، ولی حالا اینا که میخواستم بیشتر بزنن درستم، من اصلا خودم هم تقاضا کردم بازنشسته شدم و منطقه گفتم اگر هم لازم بود ترمی یه درس بیشتر برام ندارم که حالا دل کلوکی میکنیم.
بسیار هم ممنون استاد. استاد 1 ساعت و نیم داریم صحبت
میکنیم. خیلی خوب.
اگه خسته نشدیم میتونیم ادامه بدیم، اگه خسته شدیم که میتونیم
بره برای جلسه. حالا من یه تکمیلی هم بگم تا برسیم به اینی که من چجوری گرفتار کارهای اجرایی شدم، یعنی منو هل دادن تو استخر، حالا اونو میذارم برای جلسه آینده. ولی اگه خاطرتون باشه گفتم که ما 13 آبان 1158 درست روز گروگانگیری وارد ایران شدم و در نیم سال دوم سال 1358-59 3 درس بر من گذاشتن، 2 درس لیسانس که یکیش همون روش‌های تحلیل جمعیت بود که 1151 من شروع کرده بودم، یکی هم کاربرد جمعیت شناسی بود، 2 درس تکنیکی بود. بعد دکتر ادیبی که مثل که شنیدم ایشون هم رحمت خدا رب خدا رحمتش کنه که اون موقع مدیر گروه جامعه شناسی بود، گفت یه درس فوق لیسانس هم هست باید شما بدی. حالا این درس رو دکتر بهنام میداد، دکتر جمشید بهنام، منتها گفت دکتر بهنام رفته خارج، هیچ کم نیست و اینا. گفتم آخه من بذار یه جونی بگیرم و فلان اینا. گفت من که میدونم تو کجا درس خوندی، چون ایشون هم مثلا همون جانو درس خونده بود اینا. تا من یه درسی با یکی از استادای خیلی خوب استرلینگ گذرونده بودم، ارتباط متقابل جمعیت با مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که گفتم خب همین رو میرم میگم دیگه، جامعه شناسی جمعیت بود درسش. البته حالا سرتون درد نیارم دیگه، ما رفتیم این 3 درس رو ترم دادیم. حالا نکته که میخواستم بگم کلاس فوق لیسانس ما تقریبا 15-16 تا دانشجو بود داشتش که عجیب، مثلا تقریبا 8 تاشون خانوم بودن هشتشون آقا، حالا با یه شاید یه دونه من بود ولی تقریبا حالا تو اون چیز دیگه ما این درس دادیم و حالا نکته که میخواستم شما بگم، من با همسرم تو این کلاس آشنا شدم. بله، یعنی ایشون این درس رو داشت و خب مستعدم بود انصافا. بعد من متوجه شدم که هم دوره لیسانس هم فوق لیسانس شاید اول، یعنی اتمان یکی از همکلاسی هاش میگو بابا ما هر کاری میکنیم توی یه درس نمرمون از این بیشتر بشه نمیشه. و البته خب زمینه های دیگه هم بود و اینا که به هر حال دیگه البته این مثلا دیگه زمستان سال 58 بود که الان مثلا به آشنایی مقدماتی پیدا کردیم و بعد دیگه 59 دیگه سال 60 ازدواج کردم. بعد سال 60 در خرداد 19 خرداد 1160 ازدواج کردم و دیگه حالا چیزش هم نتیجهش هم دو تا فرزند بوده که در همون دهه 60 به دنیا جز دهه 60 هست 60 به دنیا آمدن و اینا. حالا اینم می‌خواستم ضمن حرفام بگم، حالا اگه بعداً هم لازم باشه راجع به خانواده‌ام نکات بیشتری
اتفاقا هم نمیخواستم بگم. استاد حالا که این بحث رو گفتیم، ما مثلا یه قسمت به نام زندگی خانوادگی که سوالمون همینه که با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدین و چه سالی ازدواج کردین، اینا رو که جواب دادین، اینا اگه جواب بدین ممنون میشم. چه تاثیر در زندگی شما داشتن ایشو، تعداد اعضای خانوادتون چند نفره که گفتین، بعد اینکه فعالیت در حوزه علمی و دانشگاهی چه تأثیری بر روش زندگی شما گذاشته، واکنش همسر و فرزندانتون چطوری بوده، چطوری بین کارتون و زندگی شخصیتون تونستین تعادل برقرار بکنین، و اینکه در آخرم اینکه یه برنامه کار روزانه‌تون هم بر ما بگین که مثلا صبح بلند میشین چه کارهایی میکنین و اینکه الان در حال حاضر دارین چه پروژه‌ای.
ببینیم حالا یه قسمت هاییشو من فکر کنم باید بذاریم یه جلسه دیگه، ولی اون قسمتی که مربوط به خانواده میشه، من واقعیت اینه که شرایطی شد که من یعنی واقعا فکر نمی کردم که خیلی درگیر کارهای اجرایی بشم و حالا لیبیدوش هم خیلی نداشتم مثلا، ولی منو هول دادن تو استخر. یعنی 1159 من به هر حال ناچار شدم، چون گروه جمعیت شناسی 12 تا استاد داشت، 12 تا هیئت علمی داشت البته، ولی حالا چند تاش استاد بودن دانشگاه، استادیان حتی مربی اینا شد 4 تا شد. من که اومدم یا بازنشسته شده بودن یا پاکسازی شده بودن یا رفته بودن از ایران، مثلا یکیش هم دکتر بهنام، مثلا دکتر امانی هم آخرش سال 1159 جلای وطن کرده هستن. اصلا هیچ کی نبود دیگه بشه مدیر گروه دیگه. من هم خب بالاخره دکترا داشتم و دانش استادیار بودم و اینا. 1159 شدم مدیر گروه، 1360 هم با به خاطر دکتر گرجی، دکتر ابوالقاسم گرجی که از اسطوره های دانشگاه تهرانه، که حالا شاید تو جلسه بعد بیشتر براتون توضیح بدم، برای 4 ماه من قبول کردم. بعد این 4 ماه شد تا 1375، البته دو دوره، یکی 60 و 64، یکی هم 69 تا 75، که 11 سال من ناچار شدم ریاست و مسئولیت دانشکده علوم اجتماعی رو، که خیلی هاش همپوشی با همون مدیر گروهی هم داشت، یعنی انقدر قحط و رجال بود که ما تو شهر کورا شدیم چراغ علی و مثلا میبینی. به هر حال حالا ببینید، خانم من خیلی مستعد بود، یعنی اسنادش هم هست دیگه، هم لیسانس هم فوق لیسانس شاید اول بودن، اصلا میتونست بورس بگیره. اون تو خب اینا به هم خورد دیگه، مثلا بعد از انقلاب و اینا، چون درست روی مرز انقلاب ایشون لیسانس گرفت سال 57. که بعدم اومد فوق لیسانس و دیگه هم اول دهه 60 فوق لیسانس گرفتن. ولی واقعا با توجه به اینی که من گیر دانشکده و رشته کل دانشکده علوم اجتماعی و به خصوص رشته جمعیت شناسی افتاده بودم، یعنی واقعا یعنی فداکاری های عجیبی ایشون داشته که در واقع اصلا تو یه مدت که اصلا کارم نمی کردش به خاطر همون دوتا بچه اونا که به دنیا اونا حالا اونا که خود از آب و گل در اومدن، بعد یه دختر دارم یه پسر، بعد اینا که اومدن دیگه توی اون مرکز مطالعات چون پایان‌نامه کارشناسی ارشدش روی به اصطلاح مسائل جامعه شناسی شهری بود و اینا، اون مرکز مطالعات تحقیقات معماری و شهرسازی وزارت مسکن اونجا اون زنده یاد دکتر زنجانی اونجا مسئولیت این مرکز قسمت جمعیتش رو داشتش. بعد ایشون گفت که حالا خانوم من دانشجوی دکتر زنجانی هم بوده، من اون موقع که خانومم دانشجوی لیسانس بود اینجا نبودم، یعنی ایشون ولی فوق لیسانس یه درس مو ما گذروند دیگه که همون مبنای مثلا آشنایی ما و اینا شدش. بعد گفت که چیزه، یه دفعه من گفت که خانوم چیکار میکنه، حالا حتی اسم کوچیکم میگفت، گفت سیمین چیکار میکنه اینا، سیمین اسلام‌بلوچی مقدمه مثلا اسم فامیلشون. بعد گفتم فعلا که دو تا بچه و اینا، گفت حالا اینا یه خود چیز شدن بیاد مرکز ما. که بعد دیگه اواخر دهه 60 67 و 8 حالا بچه‌های خونه از آب و گل در اومدن و اینا، تو مرکز شروع به کار کردش، معاون دکتر زنجانی شد. بعد دیگه کار خوبی هم کرده و اینا و ولی خب من اتفاقا دکترای جامعه شناسی که دانشکده تأسیس کردیم، اتفاقا من اون موقعی که دکترا تأسیس شد همون باز رئیس دانشکده شدم بودم، گفتم خب بیا جامعه شناسی. گفت خب من به جمعیت شناسی بیشتر علاقه دارم، دکترای جمعیت شناسی که دایر شد میام دیگه. جمعیت شناسی من انقدر دیر 81 ماه دکتراشو تأسیس کردیم دیگه، حالا اون شورش رو از دست داده بود دیگه، یعنی واقعا فداکاری کرد، یعنی واقعا یه استعدادی بود که ولی خب خیلی کمک بود به من واقعا بود. در واقع کمک هایی که ایشون میکرد و مراقبت هایی که حالا بچه هایی که خود من خصوص بودم، البته من هم در حد المعمول تا اونجا که میدستم در خدمت بودم، ولی واقعیت اینه که اون مسئولیت هایی که من داشتم حتی گاهی ناچار شدم شب تو دانشکده بخوابم، یعنی در این حد بودش. ولی خب ایشون فداکارانه واقعا اینا رو تحمل میکردن و خودم اینا و به هر حال خیلی یعنی من آشنایی خوبی بود و به هر حال الان 40 چند سال میشه دیگه به هر حال با هم زندگی مشترک داریم و با هم دیگه ان شاء الله که خدا کمک بکنه که به هر حال بتونیم ادامه بدیم دیگه تا اونجا که سر داریم سر میشکنیم. همچنین شما ها ایشالله در تمام شونات زندگیتون موفق و معید باشید.
مرسی استاد، قسم نباشید.
سلامت باشید.
پس برای جلسه بعد اول برنامه کار روزانه رو ازتون میپرسم که این بشه ادامه این، بعد خدمتتون برمیگردیم برای اینکه خب توی دانشگاه کاری که انجام دادین، هم دوره‌یاتون چه کسانی بودن و چه کسانی هشت و نشت داشتین و سایر مسئولیت. خوبه؟
خوبه. البته من روی اینی که چی شد من رئیس دانشکده شدم و طولانی شد و اینا یه نکاتی دارم که میخواین اول اینا رو بگم بعد بریم در دفعه آینده.
باشه.
یعنی خیلی مجموع من فقط رفتم رو به صلاح اینی که خانومم خیلی فداکارانه واقعا در واقع مراقبت کردن که ما این دوره سخت رو به هر حال پشت سر بذاریم.
مرسی.
حالا
خب
بریم.
بریم.
حالا بعد حالا دفعه آینده انشالله چیز بکنه.
مرسی.
سلامت. بله دیگه شوخی شوخی دو ساعت شد مسیح ها.
بله بله.